با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه امروز هم با ما همراه هستید تا با هم دیگه حرف بزنیم. شما برنامه با هم حرف بزنیم رو میشنوید. ممنونم که امروز همراه ما هستید. این برنامه کاریست از گروه بهداشت روان رادیو سلامت و با یک دنیا عشق و احترام به شما تقدیم میشه. منم میترا بهرامی هستم، با احترام و افتخار میزبان شما. خب چه خبر از این روزهای قشنگ؟ چه خبر؟ چقدر از طبیعت لذت بردید؟ چقدر لحظه های قشنگ کنار خانواده خودتون ساختید؟ چقدر با دوستاتون وقت گذروندید؟ اما یه سوال جدی اینه که وسط این وقت گذروندن ها، توی طبیعت بودن ها، با خانواده بودن، حواستون به آدم های اطرافتون بودن یا اینکه مدام گوشی تلفن همراهتون رو چک میکردید؟ امروز میخواییم در مورد همین موضوع صحبت کنیم. کسانی که با دلیل یا حتی بی دلیل هر لحظه سرشون توی گوشیشونه و به جای توجه به هر چیز و هر کس، همه حواسشون به گوشی تلفنه همراهشونه. اصلا سوال، شما خودتون همچین عادتی دارید؟ بله دیگه، ولی بعضی ها اصلا فرقی نمی کنه کجا باشن، رانندگی کنن، توی اتوبوس باشن، توی مترو باشن، توی مهمونی، اصلا وسط کلاس درس یا توی محیط کار یا حتی پشت میکروفون، اونا عادت دارن همیشه و همه جا تلفن همراهشون جلوی چشمشون باشه و مدام توجهشون به گوشی تلفن همراهشون باشه. این رفتار میتونه یه نشونه باشه، اصلا این رفتار میتونه یه اسم داشته باشه که ما از کارشناس محترم برنامه امروزمون در موردش میپرسیم. سرکار های دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی. سلام بر شما.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم بهرامی و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. هممون چنین چیزی رو یا در خودمون یا در دیگران دیدیم، به این رفتار یعنی وابسته شدن و احساس نیاز به نگاه کردن به صفحه تلفن همراه به جای اینکه به حرفای اطرافیانمون دقت بکنیم چی میگن؟
عرض میشه خدمتون که من قبل از اینکه پاسخ این پرسش شما رو بدم، اجازه میخوام در مورد بحث اعتیاد به فضای مجازی، گوشی همراه، اینترنت و امثال اینها صحبت بکنم و اون اینه که خیلی از افراد متوجه نیستند که وقتی که ما بیش از حد و بیش از استاندارد درگیر فضای مجازی میشیم، از گوشیمون استفاده میکنیم، توی اینترنت هستیم، وبسایت‌های مختلف رو چک میکنیم، در حقیقت اعتیاد پیدا کردیم و نه عادت. چون تعریف سنتی اعتیاد در مورد افراد بیشتر این میتونه باشه که یک ماده ای رو از بیرون میگیرند و اگر اون اتفاق نیفته حالتهایی به لحاظ جسمانی، روانی، منتالی براشون ایجاد میشه و به همین دلیل یکم سخته برای مردم واژه اعتیاد به اینترنت رو واقعا اعتیاد بپندارند.
زیر بار نمیرن که همچین چیزی باشه.
طبیعتاً. در حالی که بر اساس آخرین تعریف هایی که از مراجع ذی‌صلاح جهانی شده، اولاً اون بخش هایی از مغز که درگیر مواد مخدر یا روانگردان میشه با استفاده بیش از حد از رسانه‌های نوپدید به ویژه اینترنت و سوشال میدیا متاسفانه همون بخش درگیر میشه. حتی به لحاظ بیوشیمی هم اثبات شده از نظر علمی تغییراتی که رخ میده خیلی شباهت داره به اعتیاد به انواع مواد روانگردان و مخدر که دلایل خودشو داره، حالا اگه نیاز شد در طول برنامه بهش اشاره خواهم کرد. بنابراین باید بپذیریم اگر ما خارج از استاندارد و به صورت غیر قابل کنترل درگیریم با گوشی، با اینترنت، با لپتاپ، با تبلت و امثال اینها یا بازی‌های کامپیوتری، در حقیقت یا اعتیاد پیدا کردیم یا اینکه به سمت اعتیاد داریم سوق پیدا می‌کنیم. در مورد پرسش خوب شما، یک اصطلاح علمی داره این مطلب و اون کلمه فابینگ. فابینگ در تعریف علمیش، یعنی چیزی که این روزها در روانشناسی سایبری و جامعه شناسی سایبری به اون پرداخته میشه، به حالتی گفته میشه که افراد دور هم جمعند، در یک جا نشستند، اما اکثرا سرشون تو گوشیشونه یا اینکه با لپتاپ و تبلتشون ور میرن. یعنی ظاهرا ما در اینجا هستیم ولی نیستیم، و این پدیده رو این روزها خیلی شاهدیم که حتی سر سفره غذا، سر میز غذا، ما میبینیم که اعضای یک خانواده اومدن ولی همه درگیر گوشیاشون هستن. به این معنی است که ما از خانواده، از دوستان، از اون حلقه عاطفی و ارتباطی دور میفتیم. به این اصطلاح گفته میشه فابینگ. مطالعات بیانگر این نکته است که به ازای یک ساعت درگیر شدن با اینترنت و سوشال مدیا، به اندازه نیم ساعت ارتباط ما رو با اعضای خانواده دچار مشکل میکنه، و وقتی که این ادامه پیدا میکنه میتونه حتی کار به جایی برسه که ما انقطاع ارتباط باشیم با کسانی که با ما دارن زندگی میکنن. ببینید، وقتی صحبت از انقطاع ارتباط میشه، بحث انقطاع فیزیکی نیست. ما در روز ممکنه چندین بار همو ببینیم، به همدیگه سلام و علیک بکنیم، حتی برخی از نیازهای همدیگه رو جواب بدیم و این توهم رو داشته باشیم که با همدیگه در ارتباطیم. وقتی صحبت از ارتباط میشه، بحث ارتباط فکری است، تبادل نظر، نشستن و از کنار همدیگه لذت بردن یا بهره گیریه که متاسفانه این رسانه ها این روزها به عنوان میانجی یا به عنوان میاندار آمدن و بین ما و اونها فاصله انداختن، مثل یک خط فاصله. در نتیجه بیماری فابینگ، اگر اجازه داشته باشم این واژه رو به کار ببرم، این روزها نه فقط در کشور ما، در همه جای دنیا گویی که یک بیماری اپیدمی همگیریه، مثل چیزی مثل کووید 19 شد.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر، شما به این انقطاع فکری و احساسی اشاره داشتید، گفتیم اگه هر یک ساعتی که استفاده میکنیم، نیم ساعت هم علاوه بر اون از خانوادمون دور هستیم یا اطرافیانمون.
دقیقاً، یعنی بحث علاوه بر اون نیست، بحث این است که ما وقتی یک ساعت درگیریم با این فضا، خود به خود یه فاصله‌ای بین ما و اونا ایجاد میشه بر اثر اثراتی که اون فضا در ما میگذاره.
یعنی و میتونه ساعت‌های متمادی کار کردن این فاصله اونقدر زیاد بکنه که حتی حضور ما دیگه به چشم نیاد. در حقیقت
دقیقاً، یا اینکه اونها رو نبینیم، یعنی با اینکه ظاهراً عرض کردم این توهم رو داریم که زیر یه سقف زندگی میکنیم، پس با هم داریم زندگی میکنیم، زیر یه سقف هستیم ولی با هم زندگی نمیکنیم.
و یاد اون شوخی دردناک افتادم در همون ابتدای کووید 19 که جوانترها میگفتن که حالا وقتی اینترنت نداشته باشم، تازه میام با خانوادم آشنا میشم، انگار خانواده بدی ندارم، دارم باهاشون آشنا میشم، و چقدر دردناک بود این شوخی. خیلی از شما متشکرم. فابینگ موضوع برنامه امروزمونه. در حقیقت در مورد آدم‌هایی صحبت می‌کنیم که مرتب با گوشی تلفنشون درگیر هستن و خب لحظه هاشون رو دارن با اون میگذرونن. این روزها هوش مصنوعی به شدت در این بازه پررنگ، اتفاقا شاید حتی برای جوان‌ترها انقدر براشون جذابه که خیلی از زمانشون رو شاید به خودش اختصاص داده باشه. امروز به همین موضوع هم میپردازیم. در این بخش بشنویم در مورد هوش مصنوعی.
درس روز. دمای هوش مصنوعی هم هیجان انگیز و هم ترسناک. آیا ما رو به یه جور بهشت میبره یا جهنم تکنولوژی برامون درست میکنه؟ برای درک بهتر این که ممکنه چی بشه، بهتر AI رو به سه گروه تقسیم کنیم. اولی هوش مصنوعی محدود که مردم بهش میگن AI ضعیف. نوعی از هوش مصنوعی که همین الان هم داریم، همونی که از حجم بالای دیتا و الگوریتم‌های پیچیده برای چیدن تایملاین فیسبوک یا بازی شطرنج استفاده می‌کنه. AI محدود در واقع فقط در یه موضوع خاص و ویژه باهوشه. مثلا شاید تست تورینگ رو پاس نکنه، ولی زیرساخت صنعت و بازارهای مالی متکی به این نوع از هوشه. سطح بعدی تو این نردبون هوش عمومی یا قویه. این هوش میتونه در نهایت مثل ما فکر کنه. احتمالاً 30 سال با این مرحله فاصله داریم. چالش در اینه که چیزی بسازیم که کارهایی که برای انسان آسونه رو خوب انجام بده. همون کارهایی که فعلاً ماشین‌ها تو انجام دادنش دست و پا چلفتی هستن. جالبه که ساختن ماشینی که معادلات ریاضی پیشرفته حل میکنه خیلی راحت تر از ساختن ماشینی که شیر از یخچال در بیاره، مادر بزرگ رو بشناسه یا از پله بالا بره. مغزای ما برای کارهای روزانه عالیه، مثلا رمزگشایی تصویرهای سه‌بعدی، حدس انگیزهای آدم ها و درک تنه ها و کنایه ها. تو اینا ما خیلی از ماشین جلوتریم. بعضی دانشمندا تردید دارن که هرگز به AI قوی برسیم، ولی متخصصین معاصر میگن تا دهه های آتی بهش میرسیم. اگه زیر 35 سالتونه به احتمال زیاد عصر AI قوی رو میبینید. حالا چی میشه وقتی به هوشی برسیم که با ما رقابت کنه یا جلو بزنه؟ در واقع دوره رقابت خیلی کوتاه خواهد بود، چون اولا AI قوی یاد میگیره و خودشو ارتقا میده به اینکه هیچ دستوری بهش بدن. همینه که AI نسبت به هر چی تا حالا ساختیم اینقدر متفاوت و انقلابیه. سازنده دیگه نقشی در تعیین امکانات چیزی که ساخته نداره. یه ظرفیت پایه بهش میدن و خودش بر اون پایه پیش میره. با آزمون و خطا یاد میگیره و ظرفیت کسب مهارتش نامحدوده. این امکانه که متخصصا بهش میگن خودسازی تکرار پذیر. فهم این خیلی مهمه، چون دلیلی نداره وقتی ماشین به انسان رسید همونجا توقف کنه. هرچی باهوشتر بشه در ارتقای خودش هم موفقتر و بهتر میشه. این چرخه مثبت به طور تصاعدی و حیرت‌آوری جلوی چشم انسان رشد میکنه. انسانی که گیج شده، کوچیک شده و احتمالاً خیلی ترسیده. زیاد طول نخواهد کشید، شاید چند ماه تا ماشین از خالق خودش خردمندتر بشه. اینجاست که همه چی هیجان انگیز میشه. این رو بهش میگن تکینگی یا موقعیت استثنایی. اینجا وارد سومین قلمروی ابرهوش مصنوعی میشیم. از نظر فنی یعنی هوشی که حتی شده یکم از سطح آدم فراتر بره. ولی هر هوش با توان خودسازی قطعاً به سرعت پیش میره و یقیناً طولی نمیکشه که فرسنگ ها از ما جلو میزنه و حرفایی مثل این که خب خاموشش میکنیم، مثل اینه که بخوایم با تیرکمان سنگی اینترنت رو از کار بندازیم. دورنمای چنین هوشی مردم رو با یه اندازه منزجر یا هیجان زده میکنه. با سرعت و عدم قطعیت کسی که از هواپیما بیچتر نجات بیرون پریده میرسیم به دو تا آینده ممکن. افرادی مثل بیل گیتس، استیفن هاکینگ و ایلون ماسک چنان ترسیدن که میگن امکان نداره بتونیم ابر هوش ساخت خودمون رو کنترل کنیم. ذهنهای مصنوعی با لجاجت راه خودشون رو میرن و اهداف اونا لزوماً اهداف ما نیست. البته ماشین الزاماً به طور خاص دنبال کشتن ماها نخواهد بود، ولی بی‌وجدانیش یعنی که اگه لازم شد با انقراض بشر مشکلی نداره. این منتقدا میگن که هوش ارزشمدار نیست. آدم وسوسه میشه فکر کنه که هر هوشی یه جورای اخلاق هم پیدا میکنه، مثلا همدلی یا احترام به زندگی، ولی هیچ تضمینی نیست، چون ارزش‌های اخلاقی ما فقط به مفروضات عرفی انسان بنده و ما خودمونم با خودمون تفاهم نداریم که چی درسته و چی غلط. مثلا مرگ خودخواسته بیماران یا سقط جنین رو تصور کنید. چطور ممکنه برنامه‌ای بنویسیم که در کمال صحت و عافیت اخلاق مدار باشه؟ تا اینجا دیدگاه بدبینانه بود. دیدگاه مثبت‌تری هم البته است. از دید خوشبینا در دنیای ابرهوش مصنوعی ماشین هنوز خدمتکار انسانه. بهشون یه سری قوانین پایه میدیم، مثلا آدم نکش یا صدمه نزن، بعد میفرستیمشون دنبال حل معضلاتی که نتونستیم حل کنیم. اولویت اول ابرهوش خلق انرژی رایگان میتونه باشه. در نتیجه قیمت همه چی به شدت ارزون میشه. میرسیم به عصری که آینده شناس ارشد گوگل ری کرزویل بهش میگه عصر نعمت و فراوانی. قیمت همه چی به صفر میرسه، شبیه قیمت فعلی دیتا. کار کردن برای پول به پایان خودش میرسه. چالش اصلی این میشه که با این همه نعمت خوشی زیر دلمون نزنه. همین الانم هم ریخت و پاش در مونت کارلو و پالم اسپرینگز داره نشون میده پولداری و بیکاری چقدر خطرناکه. راه حل ایجاد چیزیه که بهش میگن هوش عاطفی مصنوعی. AI به مسائل چالش انگیز عاطفی، روانی و فلسفی رسیدگی میکنه. کمک میکنه روان خودمون رو درک کنیم، به احساساتمون فائق بشیم و استعدادامون رو محقق کنیم. همون کاری رو میکنیم که براش ساخته شدیم. راهنمایی میشیم به سمت کسانی که باهاشون به رابطه خوب و ارضا کننده میرسیم. بیشتر اشتباهات روانی که باعث میشه عمرمون رو هدر بدیم قابل پیشگیری میشه، به جای اینکه در مه ذهنی حاصل از عدم قطعیت و عدم امنیت دست و پا بزنیم. هدایت میشیم به آینده مهربونتر، شادتر و عاقلانه تر. گاهی جمعای اشراف و خواص تخیلات علمی رو رد میکنن، ولی باید درک کنیم که اندیشه در مورد آینده و تصور 20 یا 50 سال دیگه وظیفه خطیر همه ماست. همه باید به نوعی نویسنده رمان علمی تخیلی باشیم. ما سر مهمترین دورایی تاریخ بشر قرار گرفتیم. باید به اون خرد برسیم تا انتخاب کنیم از چه راهی بریم. بخشی از اون خرد تفکر در مورد چیزایی که امروز شاید خواب و خیال به نظر بیاد. انسان حیوانیه که ابزار میسازه. ما در شرف ساختن یه ابزار بی سابقه و بی مانند هستیم. راهش اینه که بچسبیم به اون هدف باستانی که همه ابزارها تا الان داشتن، یعنی انجام کاری که هدف ماست با قابلیت بهتر. اگه حواسمون جمع باشه دلیلی نداره کامپیوترها لزوماً از ما فاصله بگیرن، بلکه فقط نسخه های بهتری خواهند بود از ابزارهای اولیه‌ای مثل تیغه تبر.
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد فابینگ صحبت میکنیم. اگر از ابتدای برنامه همراه ما نبودید، توضیحش اینه که من به عنوان یک فرد مدام درگیر گوشی تلفن همراه خودم باشم، مدام اون رو چک بکنم، وقتی با آدم ها دارم صحبت میکنم تمرکز و توجهی بر گفتگو با اونها نداشته باشم. و ما قاعدتا توضیح علمیش رو میخوام از مهمان محترم برنامه‌مون دریافت بکنم. شما به ما از تجربیات خودتون بگید، ببینید چقدر آدم ها رو دارید میبینید که درگیر چنین موضوعی هستن. 30102 برای پیامک و ارسال اون و 2265-2876 برای اینکه با ما تماس تلفنی برقرار کنید. آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی، مهمان عزیز ما هستن. آقای دکتر، این فابینگ نشانه هایی داره که به ما بگید؟
بله، کسانی که به فابینگ دچار هستن معمولا خیلی وقتا دچار موبوفوبیا میشن، یعنی حتی برای زمان کوتاهی موبایلشون ازشون دور بمونه دچار استراب میشن و استراب اونا رو میگیره، یا در جایی باشن که آنتن نمیده موبایلشون. کسانی که برای یه مدتی اینترنتشون قطع میشه.
بله.
در مورد برخی از شبکه‌های اجتماعی که در کشور مثلا فیلتر بشه و
در دسترس نباشه،
در دسترس نباشه، نتونن استفاده بکنن از روش‌هایی که وجود داره، حال اینها رو به هم می‌ریزه. نشانه دوم قضیه این است که در حالت عادی در فاصله های کوتاه با دلیل و بی دلیل مرتب موبایلشون رو نگاه میکنن که چرا زنگ نمیخوره، آیا یه اسمسی اومده یا نیومده و امثال اینا. نشانه سوم این است که بخش اعظم اطلاعاتشون رو، چه اطلاعات روز مثلا اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امثال اینها رو سعی میکنن از طریق این رسانه بگیرن، یعنی مثلا از طریق شبکه‌های اجتماعی، جز ویژگی‌های این افراد. یکی دیگه از نشانهای این افراد این است که وقتی که دارن به گوشیشون ور میرن و اگر کسی سوالی بکنه ممکنه دچار اضطراب یا دچار خشم بشن، انگار از کار اصلیشون باز موندن. یعنی گفتگوی با دیگران کار اصلی اونا محسوب نمیشه، استفاده از گوشی کار اصلیشون به حساب میاد. و یکی دیگه از نشانه ها پاسخهای کوتاهی است که به پرسش های اطرافیان میدن، یا اگر جایی قرار اظهار نظر بکنن در حد اقل کلام برگزار میکنن که وقت آزاد بشه دوباره برگردن سراغ سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی امثال اینها. باز از نشانه های دیگر این افراد همینطور که گفتیم این است که ساعت های طولانی از تلفن همراه یا از تبلت، لپتاپ و امثال اینها استفاده میکنن اگر شغلشون نیست. حالا کسی که حرفه و کارش اینه که بحثش جداست. و یکی دیگه از بحثای خیلی مهم در مورد این افراد و نشانه هاشون اینه که در بلند مدت کم کم منزوی میشن، روابط اجتماعیشون رو از دست میدن. حتی در زمینه روابط عاطفی خیلی وقتا دوست دارن که لانگ دیستنس عمل کنن،
یعنی رابطه از طریق همین
از راه دور و از طریق ابزارهای ارتباطی دیجیتال و سرد. و یکی دیگه از ویژگی های این افراد میتونه این باشه که پشت این دستگاه خیلی خودشونه، یعنی آنچه رو که ما در حالت عادی سانسور میکنیم، نقاب میزنیم بنا به ملاحظات اجتماعی، اونها رو بیان نمیکنیم. بسیاری از افرادی که بسیار درونگرا هستن، افرادی که ظاهرا از دید مردم انسانهای محجوبی به حساب میان، میبینیم که وقتی در این فضا قرار میگیرن رکیکترین واژه ها رو به راحتی به کار میبرن. و باز از ویژگی های این افراد میتونیم ذکر کنیم که به لحاظ اخلاقی پایبندی اخلاقی یا ضرورت پایبندی اخلاقی در فضای سایبری رو ندارن، یا اعتقادشون این است که اینجا جاییه که خیلی نیاز نیست من اخلاقیات رو بخوام در نظر بگیرم. و ویژگی های بارز دیگری که حالا اگه فرصت شد باز اشاره میکنم.
خیلی ازتون متشکرم. نشانه های آقای دکتر در مورد فابینگ یا اعتیاد به تلفن همراه برای ما ذکر کردن میتونه نشانه هایی باشه که چه در خودمون چه در دیگران ممکنه دیده باشیم. شما میگم در موردش فکر کنید، با ما تماس بگیرید، در موردش حرف بزنید.
برم از جگه بزن
گیل گرو ندهیله
گیل خواستن کنیاسی
برو میجا گپ بزن
گیل نیچی میام به حرف بزن
گل من نصحبت ده وره لگل من سام کن
ایج باره هم گپ بزن
تعال لیما به حد سامع
با هم حرف بزن.
بله، امروز در مورد همین گوشی‌هایی داریم صحبت می‌کنیم که مدام دستمونه و حالا با دلیل یا بی دلیل صفحش روشن می‌کنیم، باز می‌کنیم، می‌ریم تو قسمت پیامک‌هامون یا چک می‌کنیم یا توی قسمت‌های اپلیکیشن‌های مختلفی که داریم یه دور می‌زنیم، بعضی وقت‌ها هم گیر می‌افتیم همونجا می‌مونیم و تا ساعت‌ها درگیر می‌شیم. بعد به خودمون میایم آقای دکتر می‌بینیم که خب هیچ کاری نکردم، چی کار داشتم میکردم دقیقا، یا چی به من اضافه شده. یه حس ناخوشایند شخصی رو تجربه میکنیم. اما اونچه که به نظر میرسه و با توضیحاتی که شما بهمون دادین، مخصوصا به امانی نشانه ها که صحبت میکنیم، من مدام داشتم به این فکر میکردم که خب چه بلایی این موضوع میتونه بر روابط اجتماعی من ایجاد بکنه، روی روابط عاطفیم چه آسیبی میتونه بزنه.
حقیقت امر این است که ما سه مرحله رو طی می‌کنیم تا به فابینگ برسیم.
بله.
در مرحله اول وبکاویه، یعنی ما کاملا هدفمند طبق یه قاعده‌ای به دلیل خاص روشن از قبل تعریف شده‌ای وارد فضای دیجیتال میشه.
بله.
بعد از مدتی این وبکاوی جاشو میده به وبگردی، یعنی باعث میشه که ما بگیم خب حالا که اینجا اومدیم بذار وقتمونم بگذرونیم، یه سری هم به اونجا بزنیم، به اینجا بزنیم،
مثلا اینو ندیدیم،
جذابیت‌های خاص خودشو داره. و بعد از مدتی وبگردی تبدیل به ولگردی مجازی میشه.
بله،
یعنی ما از وبکاوی مجازی به وبگردی مجازی و بعد به ولگردی مجازی دوچار میشی. مثل یه آدمی که بی هدف تو کوچه و خیابون داره پرسه میزنه که فقط وقتشو بگذرونه، که عمدتا این مال افرادی است که تلاش میکنن که به یه موضوع خاصی فکر نکنه، یه چیزی داره اذیتشون میکنه و دارن از اون فرار میکنن، به همین دلیل مشغله ذهنی برای خودشون درست میکنن. عمده یه کسانی که پشت سر دیگران حرف میزنن یا زندگی دیگران براشون جذابه، اخبار اونها رو پیگیری میکنن، حتی گاهی بیشتر از خودشون، همونی که در اصطلاح سایبری بهش گفته میشه گاسیپ یا خبرهای زرد در مورد سلبریتی ها و افرادی از این دست معمولاً مردم معمولی پیگیری میکنن. اینا همه از یه جنسن. بنابراین چه ضرری به ما میزنه؟ اولین ضررش این است که ما رو خیلی یه بعدی میکنه. شما میدونید که ویژگی سوشال میدیا اینگونه است که شما میتونی مخاطبت رو انتخاب بکنی و معمولاً ما سراغ افرادی میریم که به لحاظ فکری با ما همسانن، سراغ کسانی میریم که مثل خود ما فکر میکنن یا سبک زندگیشون مثل ماست. بعد از مدتی ما دچار یک نوع انزوای انتخاب شده میشیم، به این معنی که شما در عالم واقع با آدمهای مختلفی سر و کار داری، کسانی که ممکنه با شما موافق یا مخالف باشن، رفتارشون، منششون، سبک زندگیشون با شما متفاوت باشه یا اینکه نباشه. ولی وقتی که ما دست به سلکت آدمها میزنیم، بعد از مدتی میریم به این سمت و سو که اینها در زندگیشون فضایی رو برای ما فراهم میکنن که ما فکر میکنیم دنیای واقعی همینه. در نتیجه مهارت نقد پذیری و نقد کردن در ما به شدت پایین میاد، باعث میشه که ما در زندگی قدرت تاب و تحمل شنیدن حرف مخالفمون پایین بیاد و نداشته باشیم. در نتیجه قدرت سازگاریمون پایین میاد و دچار اجسمن دیسوردر میشیم، یعنی اختلال سازگاری و انطباق پیدا میکنیم با محیط. در نتیجه زود رنج میشیم. کوچکترین ناملایمتی ها میتونه باعث بشه که ما بر بیاشوبیم، حالمون بد بشه. غیر از این داستان، فابینگ باعث مقدماتی است برای اموشنال دیورس، برای طلاق عاطفی. باز فابینگ میتونه زمین ساز باشه برای گسترده تر شدن شکاف میان نسلی که در نهایت ممکنه به گسست میان نسلی بیانجامه، چون هر کسی مخاطب خودش رو پیدا کرده، با او حالش خوبه، داره زندگی عادیشو میکنه، ولی توان برقراری ارتباط با والدینش که به گونه دیگری فکر میکنن، یا با فرزندانش که دنیا رو به شکل دیگه ای میبینن نداره، و این باعث میشه که اون انسجام و به همچسبندگی درون خانواده آرام آرام دچار خدشه بشه. یکی از خطرات بسیار بزرگ فابینگ امروزه همین مسئله دور شدن افراد خانواده از همدیگره. اون همدلی، اون دوست داشتن، اون همراهی متاسفانه میبینیم داره کمرنگ میشه. و یه نکته مهم دیگه هم وجود داره. شما وقتی که به یک امری اعتیاد پیدا کردید، همیشه سعیتون بر این است که اول اون نیاز اعتیادتون رو برآورده کنید. پس وقت زیادی ندارید که برای عزیزانتون بذارید، و ما این رو همینطور که شما هم اشاره فرمودید این روزا شاهد هستیم. من گاهی افرادی رو میبینم بین دانشجوان، بین مراجعین از جاهای مختلف که در ارتباط باشم، میگه که 8 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت، اینها عددهای بسیار عادیه برای